در خدمت شما خواهیم بود. پیام پیوندی، صدا بردار برنامه، ندا رادمر، فرنوش تدیون، استاد کیوان ساکت، هنرمندانی هستند که ما رو همراهی میکنند. ارتباطات ثریا رستمی است و کاظم میرقاسمی دستیار تهیه و وحید رستگاری تهیه کننده.
نغمه نوا نیستم در رادیو فرهنگ.
شما شنونده نیستان هستید
و اما آنچه که در برنامه نیستان امشب قراره تقدیمتون بشه از این قراره. ندا رادمهر تازه ترین خبرها و رویدادهای حوزه موسیقی رو به اطلاع ما و شما میرسونه. فرنوش تدیون نیستان در گذر زمان رو اجرا خواهد کرد و پایان بخش برنامه نیستان مثل هر شب اختصاص داره به استاد کیوان ساکت که موسیقی از ایده تا اجرا رو با ساز و کلام دلنشینشون تقدیمتون خواهد کرد. همراه ما باشید با برنامه نیستان.
معماری سیال موسیقی، صدا و سکوت.
این هست باران ما، بر ریز بر یاران ما، چون هشت هم خران ما، در حکر دلاران ما. این چشم نبرین عشق ها، می ریز همچون مشق ها، این را که دارین عشق ها، بر ما رخ ساران ما. حتی گرگان نگر، بنباخ را خندان نگر، از لای بو گرگی پدر رستن بیماران ما.
نیستان.
در برنامه امشب مانند چهارشنبه شب‌های نیستان در بخش گفتگو در خدمت آقای امیر شبی، پیانیست، آهنگساز، کارشناس ارشد موسیقی هستیم که ایشون به استودیو تشریف آوردن. سلام میکنم به شما شهابی، شب قشنگی بهاریتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم وحیدی و همینطور عرض سلام دارم به همه مخاطبین و شنوندگان محترم برنامه نیستان.
بسیار خوب. خب آقای شهابی، امشب قراره که ما برنامه‌مون چند بخش داشته باشه، انشالله که فرصت کنیم و این بخش‌ها رو تقدیم شنوندگان و دوستداران موسیقی کنیم. خب ابتدا بفرمایید درباره موضوع امشب و مهمانمون که بیشتر شنوندگان ما رو همراهی کنن.
بله، یکی از چالش های امروز خانواده ها این هستش که وقتی فرزندشون رو میخوان آشنا بکنن به موسیقی،
بله،
و مراجعه میکنن به آموزشگاه ها، روش های مختلفی بهشون پیشنهاد داده میشه که یکی از رایج ترین اونها متد بر روش آموزش موسیقی کودک به روش آقای کارل اورف هست.
بله.
که کتابی هم در این خصوص چاپ شده، نظریه و رهیافت عرف شولورک. میخواییم واقعا صحبت بکنیم که تفاوت روش عرف و بقیه روش ها چه هست و اصلا خود عرف چه چیزهایی رو مد نظر داشته.
بله.
سن مناسب برای اینکه کودکی بخواد موسیقی رو آغاز بکنه چه سنیه و اینکه کی بایستی ساز مورد علاقش رو انتخاب بکنه. به طور مختصر من اگر بخوام اشاره داشته باشم، آقای کارل عرف یک موسیقیدان به نوعی میتونیم بگیم و آهنگسازی بود که در مونیخ آلمان در سال 1895 به دنیا آمد و در 1982 فوت شد. حدوداً 87 سالش بود آقای عرف و
بله.
کسی بود که از 5 سالگی یادگیری پیانو و ویولونسل را آغاز کرد و 10 سالگی گرایش پیدا کرد به ژیمناستیک. من فکر کنم این گذشته کارل اورف رو وقتی نگاه میکنی و اینکه خودش یک روستایی زاده بوده و همیشه یاد میکنه از این که وقتی که سنش کم بوده میرفته توی طبیعت میدویده با حیوانات خونگی
بله.
و این ریشه داره در متد خودش که همیشه یاد میکنه میگه کودک بایستی حرکت بکنه و بایستی از طبیعت الهام بگیره، صرفا یک آموزش کلاس محور خشک نمیتونه کمک باشه.
بله.
در خصوص کلیات روش عرف صحبت خواهیم کرد و یک آلبوم بی کلام رو میخوام معرفی کنیم، آلبوم تقارن.
بله.
و حالا به موقعش فهم میکنم شما الان مهمان هم معرفی میکنه.
بله، خب امشب پس قراره درباره آموزش موسیقی به کودکان به روش عرف، این موضوع اصلی برنامه امشبمون هست. من پرسش رو برای شما در نظر گرفتم دوستان خوبمون همراهان نیستان که بتونید با ما مشارکت داشته باشید، شما برای آموزش موسیقی به کودکتون از چه روش های استفاده کردید؟ اگر روش آموزشی عرف رو انتخاب کردید، این روش چقدر تونسته در یادگیری موسیقی به فرزندتون تأثیر گذار باشه؟ 220-485 و 220-588-202 شماره تلفن برنامه نیستان، خوشحال میشیم صدای خوبتون رو بشنویم. و 30558 سامانه پیام کوتاهمونه که میتونید پیامک بفرستید.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
نیستان
از رادیو فرهنگ بشنوید.
شد دارک ور سیرانی گلانجان،
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
با آغاز سال جدید و ورود به ماه اردیبهشت به طب اتفاقات زیادی در حوزه موسیقی رخ داده. قراره که ندا رادمهر تازه ترین خبرهای موسیقی رو به اطلاع ما و شما برسونه. دعوت میکنم این بخش رو بشنوید. برمیگردیم با ادامه برنامه نیستان، در خدمتتون خواهیم بود.
ندا رادمهرم در این بخش همراه من باشید با اخبار و تازه های موسیقی ایران. کنسرت محل‌ها به آهنگسازی شریف لطفی 12 اردیبهشت ماه در حالی برگزار میشه که در اون مجموعه ای از قطعات محلی که در طی 2 دهه پیش توسط این آهنگساز تصنیف شده و اکنون برای کوارتت سازهای ایرانی تنظیم شده اجرا خواهد شد. گفتنیه که اجرای این آثار بر عهده 4 تن از فارغ التحصیلان دانشگاه هنر و گیلان هستند، تحت عنوان کوارتت فیلارمونیک تهران به نوازندگی علی ابراهیمی، فاده قهرمانی، امیر حسین نجفی و محمد رضا پوستی به روی صحنه خواهند رفت. این برنامه ساعت 20:30 در تالار رودکی تهران 12 اردیبهشت ماه توسط انجمن فیلارمونیک ایران برگزار خواهد شد.
از دور همی گرفته تا خندمانو اینو چه برای پر مخاطب و همه اینا میبینی، فقط دارن خواننده پاپ میارن، فقط دارن هنرمندای پاپ و هنرمندای حرفه‌ای رو میارن اونجا معرفی میکنن. دوزه موسیقی نوایی هیچ وقتی که از این آقایونی که خیلی هم ادعای تایی فرهنگی بودن دارن از شما نمیبینی که اینا بیان مثلا فلان خواننده بزرگ فلان منطقه رو مثلا بیارن ازش تجلیل کنن. اینن من خودم به عنوان یه نوازنده، به عنوان یه کسی که توی حوزه موسیقی فعالیت میکنه، اصلا مشکلی با هیچ نوع موسیقی ندارم. اعتقادم اینه که اگه یه مسئله داره موزهی میشه توی مملکتی داره بین میره، خب باید بهش بپردازیم، نذاریم این اتفاق بیفته، بیان ازش استفاده بکنیم، کاربردیش بکنیم توی حوزه های مختلف.
زانیار خسروی خواننده شناخته شده موسیقی پاپ قرار هست تازه ترین کنسرت خودش رو به روی صحنه ببره.
پر انرژی که در واقع گفتگوی خوبی بشه.
با سلام خدمت شما و رادیو موج، رادیو موج بود دیگه.
نه دیگه، رادیو فرهنگ جشنواره موج بود. نیستم.
آهنگساز و رهبر ارکستر مطرح موسیقی کشورمون منوچهر صحبایی در آستانه برگزاری تازه ترین کنسرت ارکستر سمفونیک تهران از ویژگی های مهم این اجرای زنده در تالار وحدت تهران گفتن. طبق برنامه ریزی های انجام شده قرار هستش که در اولین کنسرت ارکستر سمفونیک تهران در سال 98 قطعاتی اجرا بشه که مربوط میشه به دوره کلاسیک و اوایل دوره رمانتیک اروپا که مربوط به قرن‌های 18 و اوایل قرن 19 قطعاتی که در این سال‌ها تصنیف شدن اجرا خواهد شد. منوچهر صحبایی اشاره داشتن که ما در این اجرا از ارکستری با تعداد نوازنده مرسوم در این دوره‌ها که به اون اشاره شده استفاده خواهیم کرد که از خصوصیات مهم این برنامه میشه اشاره کرد به اجرای کاملا زنده ی ارکستر. به عبارتی در این اجرا همونطوری که در تالارهای مهم کنسرت‌های اروپا مرسومه از هیچ گونه وسیله تقویت صدا استفاده نخواهد شد و شنوندگان صدای واقعی سازها رو خواهند شنید.
شما شنونده ی نیستان هستید.
ممنونم از همراهیتون. من ندا رادمهر در این بخش از اخبار و تازه‌های موسیقی ایران براتون گفتم و ازتون دعوت میکنم که شنونده ادامه برنامه نیستان باشید از رادیو فرهنگ.
با نیستان چهارم اردیبهشت همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. از ندا رادمهر تشکر میکنم برای تهیه و اجرای این بخش. در خدمت شما هستیم تا حدود ساعت 23. همونطور که در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم، همراه آقای امیر شهابی کارشناس خوب چهار شنبه شب هامون، پیانیست، آهنگساز و کارشناس ارشد موسیقی هستیم و مهمان بسیار گرانقدری امشب در استودیوی برنامه نیستان حضور دارن، آقای کامران قبرایی، مترجم و نویسنده و پژوهشگر موسیقی، که قراره درباره کتابی که ایشون ترجمه کردن، کتاب نظریه و رهیافت عرف شولورک، صحبت کنیم و موضوع اصلی برنامه امشب نیستان آموزش موسیقی به کودکان به روش عرف و درباره چند و چون این روش قراره که گفتگو بشه. برای همراهی شما شنوندگان عزیز پرسشی هم در نظر گرفتیم که خوشحال میشیم نظرتون رو بفرمایید. شما برای آموزش موسیقی به کودکانتون از چه روش‌های استفاده کردید؟ اگر روش آموزشی عرف رو انتخاب کردید، این روش چقدر در یادگیری و پیشرفت موسیقی فرزندتون تأثیر گذار بوده؟ 30558 سامانه پیام کوتاه برنامه نیستان که میتونید پیامک بفرستید و 220-485 و 220-588 دو شماره تلفنمونه. و اما از همینجا سلام میکنم به مهمان گرامی جناب آقای کامران قبرایی. خیلی خوش آمدید، شبتون بخیر.
شب شما بخیر، خیلی ممنونم که منو پذیرفتین.
خب گفتنی بسیار زیاده آقای قبرایی، با توجه که نگاه و رویکرد به آموزش موسیقی به کودکان آقای شهابی، در خدمت شما هستیم.
بله، بفرمایید. من هم سلام عرض میکنم با آقای قبرایی، خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه نیستان رو پذیرفتید. من پیش از اینکه وارد گفتگو بشم، معمولا وقتی با دوستان مترجم و نویسنده هم کلام میشیم، من برای استحضار از آن شنونده میگم نویسندگی و مخصوصا ترجمه بسیار کار زمانبر، بسیار کار سخت،
به ویژه در بخشای تخصصی مثل موسیقی.
ما وقتی میخوایم به یک مدیر اداره نامه بنویسیم، میبینیم که چندین بار بایستی هی اصلاح کنیم، کلمات رو جا به جا کنیم، آخرم شاید اون چیزی که میخوایم نشه. حالا تصور بفرمایید ما یک کتاب قطور رو بخوایم واژه به واژه، مفهوم به مفهوم
پاراگراف به پاراگراف این رو بخوایم ترجمه کنیم و هی نیاز هستش که اصلاح بشه، پاک کنیم، مچاله کنیم، بله. دوباره ببینیم واقعا به نظر اون نویسنده این بوده، مفهوم رو درست منتقل میکنیم یا نه. بنابراین من اول به شما خسته نباشید میگم.
خیلی ممنونم.
بسیار کار ارزشمندیه ترجمه، مخصوصا در حوزه های موسیقی کودک کمتر هم در کشور ما به اون پرداخته شده و به نوعی یکی از چالش‌های اساسی والدین هستش که غالبا دوست دارن فرزندش موسیقی رو شروع کنه، اما یک به هر حال جنگ تبلیغاتی هم برخی آموزشگاه ها دارند و تمیز دادن این که کدوم روش مناسب هست گاهی شاید سخت باشه. ما میخوایم که میزبان دانش شما باشیم و بشنویم از اطلاعات شما.
خیلی ممنونم. بله، مقدمه خوبی بود. این موضوع خیلی اوقات ریشه در همین رقابت ها و هماوردی های تجاری و شاید رقابت بر سر مشتری بیشتر بشه، اما اجازه بدین من بحثم رو با یه ادعای اصلی شروع کنم که بتونم حول اون ادعای اصلی بحث رو پیش ببرم. در واقع رهیافتی که بنا دارم ازش حرف بزنم و دفاع کنم تا حدی، مدعی اینه که هر انسانی هنرمند زاده میشه و انسان ها، شاید بشه از فروید کمک بگیریم که بگیم به واسطه ملالت های تمدنیه که هنرمندی رو از یاد میبرن و تبدیل میشن به موجوداتی مکانیکی یا کسانی که هنر رو باختن، ولی در واقع هنرمندی در وجود همه انسان ها در بعد به تولدشون هست. از همین رو رهیافتی که ازش حرف میزنیم امشب در واقع ادعای اصلیش اینه که چطور میشه هنرمندی رو زنده نگه داشت و چطور میشه خلاقیت رو در کودک باربر ساخت که به این هنرمندی گذر کنیم. ادعای دوم که در حاشیه همین ادعای اوله اینه که در واقع توسعه هنر با توسعه علم باید متقارن باشن. اگر که توسعه علم و هنر با هم پیشرفت نکنن، جامعه از حرکت میسته. منظورم اینه که هنر وجوه تخیلی علم رو فراهم میکنه و علم زمینه های تعقلی هنر رو ممکن میکنه. این دو با همند که وقتی با هم پیشرفت میکنن، با هم دیگه بارور میشن، نسلی زاینده و البته انسانی برازنده تر به بار میشینه. تصادفی نیست که درست در دورانی که آلبرت اینشتین زندگی میکنه پدیده‌هایی مثل پیکاسو داریم، یا اتفاقی نیست که بزرگانی چون فروید در علم روانشناسی درست همون زمینه‌هایی فراهم میکنن که در موازی باهاش اختر فیزیک داره رشد میکنه. این توازی‌ها در واقع زاییده همین دوبالیه که جامعه رو به پرواز بلند تعالی میرسونه و اون توازی در واقع علم و هنره. با این مقدمه لازم میدونم که دو تا اصطلاح رو هم توضیح بدم و بعد وارد بحثم بشم. اصطلاح رهیافت که روی جلد کتاب نظریه و رهیافت اورف شولبرگ اومده، در واقع اصطلاحیه که بسیاری از بزرگان و استادان خود من باهاش مخالفند و نمیپسندنش. حتی اگر که درست به یاد بیارم، استاد نازنین و از دست رفتمون آقای ابوالحسن نجفی در یکی از سخنرانی‌هاشون در دفتر انتشارات فنی تهران، اگر درست به یاد بیارم، ممکنه این خاطره کمی از دست رفته باشه، در ذهنم آمیخته باشه با خاطرات دیگر، ولی به یاد میارم که ایشون حتی میگفتن که این واژه از جا اومده، همچین چیزی اصلا در فارسی اصیل نداشتیم. توضیح مختصر این که مفاهیم اصالتی ندارن. مفاهیم در طول تاریخ و در جریان گفتگوها و نسل‌های مختلف فرسوده میشن، تغییر به اصطلاح معنا میدن. معانی ان که ارزش دارن و اصالت دارن. مفهوم کاری نداره جز این که ما رو یک راست برسونه به سرمنزل معنایی که مراد کردیم. این واژه رو برگزیدیم به خاطر اینکه از واژه روش پرهیز کنیم. در واقع مدعای دیگر عرف و همفکرانش این بود که کاری که ما میکنیم روش نیست، نه اینکه روش چیز بدیه. بیشک بزرگترین دستاورد آکادمی اگه تاریخ علم به یک واژه مدیون باشه، واژه روشه. ولی وقتی پای آموزش مقدماتی هنر به ویژه آموزش موسیقی به کودکان در میونه، ما از روش پرهیز میکنیم. چرا؟ به این ترتیب که حدود و ثغور و چهارچوب هایی که روش وضع میکنه مخل بیدار شدن یا به اصطلاح بارور شدن خلاقیت میشه. خیلی جاها ما از روش استفاده های مفیدی میکنیم ولی این یک جا نه. از همین رو واژه روش رو کنار گذاشتیم و رهیافت رو به کار بردیم که واژه بیکار بود. نکته دوم، یعنی اصطلاح دومی که میخوام توضیح بدم، اصطلاح شولورک. این اصطلاح در واقع در زبان آلمانی شولورک یعنی کار مدرسی. اما چرا ترجمهش نکردیم؟ دلیل اصلی این بود که همه زبانهای دیگری که مقصد بودند، مثل انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی و زبانهای دیگه ژاپنی، هیچ کدومشون این اصطلاح رو ترجمه نکردن. همین نام رو به همین ترتیب شولورک به زبان خودشون وارد کردن. کمون که حتی مثلا واژه‌های مشابهی بود، شوله در انگلیسی اسکول، در فرانسوی اکول یا اکولیاس، در ایتالیایی اسکولا و در زبانهای دیگه هم تلفظهای مشابهی داره. ولی این تلفظ ها رو کنار گذاشتن و واژه اصلی آلمانی رو برگزیدن. در نتیجه امشب اگر که از این دو واژه زیاد استفاده میکنم، امیدوارم که حوصله شنوندگان رو سر نبرم.
بسیار خوب، شما اشاره کردید که ما روش نمیتونیم برای کار آقای عرف در نظر بگیریم. پس این چارچوباشو چجوری تعریف میکنیم که آیا واقعا همپوشانی داره با آنچه که اون مد نظرش بوده، یا یه جاهایی شاید به هر حال تغییر روش، نمیدونم حالا روشم که میگه استفاده نکنیم، تغییر اون
راه، من فکر میکنم راه یا جون یعنی پیدا کردن راه،
بعد چجوری میتونیم کنترلش کنیم که با اون چیزی که خود عرف مد نظرش بوده، چون ممکنه برداشت‌های مختلف باشه، این چارچوب چجوری تعریف میشه؟
در واقع یکی از مسئله هایی که در همین همایشگاه عرف سالزبورگ، به اصطلاح یعنی دانشکده کارل عرف در سالزبورگ، مطرح میشه و همواره محل پرسش بوده و حتی در خود کتاب هم یاد شده ازش، اینه که تا چه حد میشه تغییر در این رهیافت آورد به شکلی که گوهرش تغییری نکنه، همچنان پابرجا بمونه. اگر اجازه بدین من در یک فراز کوتاه اول یک بررسی مختصری بکنم رهیافت‌ها یا در واقع روش‌های دیگر آموزش موسیقی کودک رو، بعد به این پرسش به اون ترتیب پاسخ بدم که اصلاً روش عرف چیه. اگر که خلاصه بکنم، مهمترین شیوه های آموزش موسیقی کودک، تقریبا میتونم با اطمینان بگم که بیشتر کارشناسان این حوزه هم با من موافق خواهند بود که مهمترین شیوه های آموزش موسیقی به کودکان شیوه های کودای، دالکروز، سوزوکی و با کمی اهمیت کمتر گوردون و چند شیوه جدیدتر مثل کارو بکنه و شیوه های ورلد میوزیک و شیوه های دیگری که خیلی هاشون در حال توسعه هستند، ولی مهمترین هاشون همین چهارتا، یعنی کودای، سوزوکی، دالکروز و عرف هستند. شیوه کودای رو اگر به اختصار تعریف کنم، البته گاهی اوقات این اختصاری کردن ها شاید حتی موجب دلخوری متخصصان اون حوزه بشه، از همینجا هم معذرت میخوام اگر که زیادی اختلال میکنم. اما مهمترین کاری که در واقع زولتان کودای روش متمرکز بود، زولتان کودای آهنگساز و به اصطلاح موسیقی شناس و البته آموزش شناس مجاری بود که تسلطی هم به تاریخ موسیقی داشت، از تاریخ موسیقی وام هایی گرفت و روش های ابداع کرد و روش های کهنه رو نو کرد و به اصطلاح برای آموزش موسیقی از چند شیوه مهم کمک گرفت. یکیشون دستی بود که گویدو آرتزویی، یک کشیش قرون وسطایی ایتالیایی، برای آموزش سولمیزاسیون، سولمیخانی به کشیش های دیگه استفاده میکرد. این دست در واقع در روش کدای، در شیوه کدای خیلی مهم بود برای یاد دادن ریتم خانی و بسته بلند خانی ریتم ها و البته نوت ها. بعد از کدای دال کروز که در واقع هم عصرم هستن با هم، که به نظرم یکی از مهمترین کسانیه که به کارل اورف وام داده، متخصص سوئیسی بود که بسیار آدم جالبی بود، برای من خیلی آدم خوشایند و داناییه. چند نکته خیلی مهم داشت، تاکید اصلیش بر سولفج بود، روی بداهه پردازی بود و روی به اصطلاح اصطلاحی که بهش خودش میگفت یوریتمیکس. یوریتمیکس در واقع اگر که بخوایم ترجمه کنیم مثل همین اسم شولورکه، هیچ جا ترجمهش نمی کنن، اما برای اینکه معنایی رو متبادر کنم میتونم ترجمهش کنم ریتم جنبی. هر اصلی دال کروز و بیشتر ساختمان فکریش روی همین ایده بنا شده بود که با ریتم و با حرکت‌های تنانه کودک نسبت به بدن خودش آگاهی پیدا میکنه، از اشارات، از حرکت‌ها و از انواع جنبیدن‌ها و حرکات موزون درک میکنه که حس‌های مختلف این حرکات هر کدوم چه معانی دارن. و به اصطلاح اگر که حتی خودش هم نمیخواست، یکی از عواقب بدیهی کارش این میشد که بچه‌هایی که در میدان دال کروز فعالیت میکنن بسیار آگاهی حرکتی بالایی پیدا میکنن. بعد نوبت به عرف میرسه، و البته سوزوکی و ناچارم قبل از عرف بگم، گرچه که به لحاظ تاریخی بعد از عرف میاد، اما سوزوکی، شینجی سوزوکی متخصص ژاپنی بود، کارشناس خیلی برجسته‌ای بود که گرچه از ظاهر امر بر نمیاد اما یک شباهت بسیار جالب با خود کارل اورف داره. اونم اینه که هدفش فقط آموزش موسیقی نیست. البته باز هم این خلاصه کردنها یکمی باید حذر کرد ازشون، ولی به همین اختصار بسنده میکنم بگم که هدف اصلی شینجی سوزوکی بارور کردن ذهن و پروراندن روح موسیقی دان بود. ادعای اصلیش این بود که انسان در جریان موسیقی آموزی و در راهی که داره برای اینکه موسیقیدان بشه، ناگزیر پرورش پیدا کنه و اخلاق و شخصیتی پیدا کنه که اینها ازش انسانی شریفتر و روحی پویاتر می‌سازه. اینها رو اگر که کنار هم بگذاریم می‌بینیم که عرف در واقع مجموعه‌ای از همه اینهاست. عرف چیه؟ اجازه بدین با یک مفهوم آموزش شناسی این موضوع رو توضیح بدم که بتونم پرسش شما رو به درستی پاسخ بدم. عرف در واقع، یا به اسم کاملش رهیافت عرف شولورک، نوعی نگرش آموزشی کلنگرانه یا کلیت باورانه است. کلنگری برای احتمالاً شنوندگانی که با پزشکی‌های جایگزین یا درمان‌های مکمل آشنا هستن، این واژه براشون آشناست و می‌شناسن که منظور از کلنگری یعنی به شمار آوردن یک کل واحد. این شباهت اسمی البته که ریشه‌های مشابهی هم داره، ولی در واقع در حوزه نظری و در به خصوص فضای آموزش، کلیت باوری یک دریافت پیچیده‌ایه که قرار فرزند انسان رو یک کل واحد به شمار بیاره که پرورش دادنش باید توأمان پرورش حسی، عاطفی، اجتماعی، بدنی و عقلانی باشه. یعنی اگر که از این تربیت توأمان حاصل نشه، یکی از این پایه‌ها بلنگه، احتمال خیلی زیاد اون آموزش به بار نمیشینه و موفق نخواهد بود. و در واقع این ایده هم ایده خیلی تازه‌ای نیست. حتی در فلسفه افلاطونی ما نشانه های این ایده آموزش رو داریم که افلاطون آموزش رو در واقع امری توأمان فیزیکی و فلسفی میدونه، یعنی هم ذهن و هم تن با هم باید پرورده بشن.
بسیار خب، ممنونیم از شما آقای قبرایی، اینقدر صحبتاتون شنیدنی و نو هست که فکر میکنم که شنوندگانی که علاقه مند هستن به این مبحث لذت برده باشن. به همینجا بسنده میکنیم، قدری موسیقی بشنویم، برمیگردیم با ادامه بحث در خدمتتون خواهیم بود.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
نیستان
از رادیو فرهنگ بشنوید. نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
شبتون بخیر. ساعت 22:01 از اینجا رادیو فرهنگ، برنامه زندگی نیستان رو از گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ تقدیمتون میکنیم. در برنامه امشب